شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 8 فصل 3 انتخابهایت را بشناس. سرنوشت ربطی به بخت و اقبال ندارد. سرنوشت انتخابی است. چیزی نیست که منتظرش بمانی. باید به دستش بیاری. ویلیام جینینگز برایان. سوزان راجرز استاد تمام دانشکده موسیقی بروکلی بوستون است و ریاست آزمایشگاه تشخیص و دریافت موسیقی را بر عهده دارد. شیفته یه کار کردن با دانشجویان موسیقی بروکلیست که به گفته خودش بعضی هاشون درخشان ترین و با استعداد ترین موسیقیدان های جوون دنیا هستند. دانشجویان همون رو دوست دارند و از سوی همین محبوبیتش در دانشکده باعث شد جایزه استاد برگزیده رو در سال 2012 از خود این مرکز بگیرد. دلیلش هم روشنه، هم گشاد روست و هم مثبت و صفای این فروتنی عمیقی دارد که رنگ خود رو به همه گفتگوهای روزمرهش هم زده. سوزان جایگاهی رشک برانگیز در دانشکده دارد که هر دانشجوی علوم، ریاضیات، فناوری و مهندسی آرزوش اینه که روزی به او برسه. برای رسیدن به این جایگاه یک راه تعریف شده مشخص وجود دارد که لابد همه باید اون رو طی کنن. ولی سوزان از این راه نرفته و برعکس، همه زندگیش رو تا اینجا از بیراه آمده. وقتی 14 سالش بود مادرش از سرطان مرد و پدرش که در کار مبارزه با آفات بود، او و 3 برادرش رو دست تنها در آناهایم ایالت کالیفرنیا بزرگ کرد. کار رفت و روب خانه آشپزی در عمل به گردن سوزان افتاده بود. این وسط پدر هم دوباره ازدواج کرد و کار خانه کم بود، دعوا و مرافعه هر روزم به زندگیش اضافه شد. او هم برای فرار از این تنگنا مدرسه رو ترک کرد و با نامزد 21 سالش ازدواج کرد. خودش میگوید فقط دلم میخواست در برم. فکر میکردم ازدواج هم کمکم میکنه مسئولیت خودم رو تنها داشته باشم و هم یه سایه‌ای بالای سر از زندگیم بیاد. اون موقع ها اصلا عقلم نمیرسید. چقدر این فکر احمقانه بود. همسرش حسود بود و کج خلق و کافی بود خیالش برسه سوزان به مرد دیگری نگاه کرده. دیگه روزگارش رو سیاه میکرد. بدبختی این بود که زیاد از این خیال ها میکرد. سوزان که از این همه خشونت و درد سر به ستوغ آمده بود، به خلوت و آرامش و موسیقی پناه برد. حتی در خاطرات قدیمیش هم ذوقی رو به یاد میاره که شنیدن موسیقی صفحه های گرامافون در رو برمی‌انگیخت. کلی خواننده و نوازنده راک و بلوز میشناخت، ولی به کارهای استیوی واندر، جیمز براون، ماروین گی و اسلای استون بیشتر از بقیه علاقه داشت. خودش میگوید موسیقی سول عشق یگانه من بود. اصلا انگار توی سرم همیشه سول میزدند. دیگر شاید عجیب نباشد اگر برایتان بگویم که جناب شوهر کجتب به موسیقی دوستی سوزان هم حسودی میکرد. صفای موسیقی رو قایم میکرد یا خیلی ساده میشکست. این دلخوری قریبش از موسیقی تنها محدود به 4 دیوار خانه نبود. یک شب سوزان رفته بود کنسرت در سالن فروم لس آنجلس که با چند تا از رفقای محل کارم رفته بودم. اصلا برنامه ریزی کل این برنامه دست جمعی با خودم بود. همسرم با بیمیلی اجازهش رو داده بود، ولی تاکید کرد که سر ساعت 10:30 باید خونه باشم. لید زپلین هم که تا اومدن گرمشن، ساعت شد 9 و من یک دفعه دیدم این برنامه خفن ترین چیزیه که به عمرم دیدم. اگه میرفتم چیزی به این باحالی از کفم میرفت و از خودم خجالت میکشیدم. انگار بچه شده بودم، ولی اگه میموندم نصیبم یه مشت گنده بود راست توی دماغم. سوزان اینجا که میرسد نفس عمیقی میکشد و ادامه میدهد. هیچی دیگه، ترجیح دادم مشت نخورم. ولی وقتی داشت از سالن بیرون میزد دچار یک حمله احساسی شد و به خودش قولی داد. لابد الان میگین این دیگه داره پیازداغش رو زیاد میکنه. ولی یه نگاه به اون همه آدم انداختم و پیش خدای بالا سرم قسم خوردم که یک روزی خودم تو همین سالن کار میکس صدا انجام بدم. سوگندی نشدنی بود. او در صنعت موسیقی نه کسی رو میشناخت و نه دستش به جای بند بود و تازه هیچ از کار میکس صدا نمیدونست. تنها خط و ربط او به موسیقی در همین حد بود که طرفدار پر و با قرص آهنگا باشد، به کنسرت برود و آثار دیگران رو گوش کند. در آن زمان توی یک مرکز تولید محصولات زیست پزشکی کار میکرد و وظیفه روزانش جداسازی دقیق و طاقت فرسایی دریچه های قلب و جاگذاری اونها در ظروف مخصوصی بود که بعدتر برای پیوند بیماران قلبی از اونها استفاده شود. نه سازی میزد و نه اصلا تا آن زمان دستش به سازی خورده بود. نمیدونست کار میکس صدا رو چطور انجام میدهند و بدتر این که اصلا نمیدونست کار میکسر صدا چیست. تازه با یکی هم ازدواج کرده بود که همیشه این ذوق و علاقه به موسیقی رو توی سرش میزد. چند وقتی از کنسرت زپلین نگذشته بود که روزی در خانه پشت میز نشسته بود و روی کاغذ خط خطی میکرد که یک دفعه همسرش اومد تو و با توف و لعنت فراوان چیزی گفت که شاید بشود به زبانش آورد، ولی ادب حکم میکند از خیرش بگذری. فقط همین رو بدونید که از شنیدنش مغزتون سوت میکشه. اونقدر که شد نقطه عطف زندگی سوزان. جالب این که پیشتر از این که بدتر و رکیکتر رو به اون گفته بود، ولی این بار همه خشم و درد رو در وجود سوزان شعله ور کرد و سر ریخت. به گفته خودش خیلی نامردی بود، خیلی بد موقع، خیلی نفرت انگیز. این رو توف کرد تو روم و چرخید و رفت بیرون. مردی که اینجا بود که با خودم گفتم ببین، من یک انتخاب دیگه هم دارم. پا شد، ساکش رو جمع کرد و از خونه بیرون زد. رفت و رفت و همه ی لانگ بیچ کالیفرنیا رو قدم زد. سرانجام خودش رو به یک موتل رسوند و اتاق گرفت و دیگه به خونه برنگشت. یک هفته بعد هم تقاضای طلاق داد. به گفته خودش، حالا میخواستم ببینم خودم کیم. میخواستم خودم انتخاب کنم. مسئله انتخاب فردیت شما رو وارد بازی میکند. این مسئله ابزاری است که شما با آن ذوق رو به هدف بدل می کنید. به تناسب قدرت گرفتن روزگار شخصی سازی، ما به روزگار انفجار انتخاب ها وارد می شویم و دست کم در عرصه مصرف گرایی این نکته آشکار است. در آن زمان دعوای نوشابه ها میان همان دوتای اصلی بود و کوکا توی سر پپسی می زد. ولی امروز هر بار که به بقالی می روید با نوشابه های روبرو می شوید که تازه به بازار اومدن. ما الان در اصل طلایی انتخاب های مصرف کنندگان به سر می بریم. ولی وقتی کار به انتخاب های مهم در مورد زندگی خودتون می رسه و پای آموزش و پیشه به میان میاد، انگار از 100 سال پیش به این طرف اوضاع چندان فرقی نکرده. دلیلش هم این که عهدنامه استاندارد همه انتخاب‌های مهم و معنادار رو از دسترستون دور کرده و همه رو در اختیار سازمان‌ها گذاشته. یکی از پیش‌فرض‌های کار استانداردسازی این است که باید همه اختیارات تصمیم‌گیری رو از کارگران و دانشجویان گرفت و در حیطه مدیران و گردانندگان قرار داد و این گونه بهره‌وری سیستم رو به بالاترین اندازه رسوند. این که میگویند مثل همه باش ولی بهتر، اصلا دعوتی به سوی انتخابهای شخصی نیست، بلکه کاملا روال عکس رو در نظر دارد. در سیستم استاندارد سازی شده ی آموزش ما، هیچ اختیاری به شما نمیدهند که طول هر ترم، شیوه آموزش، کتابهای درسی، سرعت آموزش یا حتی واحدها رو تعیین کنید. در بیشتر موارد شما اصلا این اختیار رو ندارید که مربیان، کلاس، زمان کلاس ها یا هزینه هر واحد رو انتخاب کنید. بسیاری از حرفه ها و حتی لوکس ترین هاشون مثل پزشکی، مهندسی، علوم پایه و حقوق به شما حکم می کنند که روال آموزشی مدون و مشخصی رو طی کنید و بعد به اون حرفه برسید. اوضاع دنیای کسب و کار هم بهتر از این نیست و بیهوده نبوده که بهش گفتند نردبان شرکتی. تنها راه موجود در بیشتر شرکت‌های بزرگ یا روند رو به بالاست یا اخراج. در واقع این بالا یا بیرون سیاست اجرایی بیشتر صنایع است و محافل دانشگاهی، حسابداری، مشاوره مدیریتی، صنایع نظامی، روابط خارجی و بیشتر صنایع موجود در سیلیکون ولی رو هم در بر می‌گیره. این مؤثرترین شیوه خاموش استانداردسازی است که از رهگذر آن فردیت را از شما می‌گیرد و به شما فرصت انتخاب نمی‌دهد. وقتی هم نهادها و سازمانهایی رو که انتخاب رو برامون از قبل انجام دادن رو به پرسش میگیرید که چرا این گونه انتخابهای فردی رو محدود کرده اند، معمولاً ضد حملشون اینه که به شما میگویند در واقع کلی انتخاب دارید. مثلا اینکه ببینید در انتخاب دانشگاهتون چقدر دستتون بازه؟ شما میتونید انتخاب کنید که در چه کاری متخصص شوید. میخواهید با مدرکتون چه کنید هم تمام و کمال تحت ید خودتونه. البته که در عهدنامه استانداردسازی اینها مهمترین انتخاب‌هایی هستند که شما در کل خواهید کرد. ولی مشکله که به اینها بشه گفت انتخاب. در عوض نهادهای استانداردسازی شده ما جای انتخاب رو با گزینش عوض کردند. اگرچه شما واقعاً این آزادی رو دارید که مثلا بین دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی یکی رو انتخاب کنید، این تصمیم کاملاً بستگی دارد به اینکه کدام دانشگاه شما رو پذیرش میکند. این شما نیستید که دانشگاه رو انتخاب میکنید. شما دانشگاه خودتون رو از میان فهرست جاهایی گزینش میکنید که شما رو پذیرفتند. به فرق گزینش غذاهای موجود در منوی یک رستوران و تصمیم گیری بر سر پختن مواد خام در خونه میمونه. انتخاب یک فرایند فعاله. وقتی آزادی انتخاب داشته باشید، میتونید فرصت هاتون رو خودتون بسازید. از جمله دست به خلق چیزهایی بزنید که به عقل هیچ کس نمیرسد. در نقطه مقابل، گزینش یک فرایند غیر فعاله. وقتی از میان گزینه‌های ارائه شده یکی رو برمی‌گزینید، انگار یکی از پیش براتون انتخاب‌های اصلی رو کرده و شما فقط دست برده ای توی ظرف شکلات و یکی رو برداشتید. حتی برخی مقامات در این موقعیت با حقیر شمردن اصل انتخاب می‌کوشند که شما رو قانع کنند که این کاستن از خودمختاری به صلاح شماست. همین تازگی که داشتیم با شماری از دانشگاهیان در مورد شخصی سازی در آموزش حرف می‌زدیم، یکی از مدیران ارشد یک دانشگاه معتبر پا شد و اعتراض کرد که زیادی داریم به این ماجرا آرمانی نگاه می‌کنیم. حرفش این بود که اصلاً تا به حال با دانشجویان کارشناسی کار کردین؟ کافیه به اینها اختیار بدی که مسیر درسیشون رو خودشون انتخاب کنن تا بزنن به در تنبلی و هیچ کاری نکنن. بعد هم برای اثبات درستی حرفش از قضیه منطقی به اسم تناقض انتخاب یاد کرد که ما خودمون بعدتر بهش میگفتیم قضیه شامپو. بعد هم به درستی استدلال کرد که پژوهش‌ها نشون دادن وقتی یه آدم قرار از میان گزینه‌های متنوع و فراوان یکی رو انتخاب کنه، معمولاً دچار سردرگمی و گیجی میشه و دست به آزمون و خطا میزنه و یا آنی رو انتخاب میکند که از همه چشمگیرتر و برجسته‌تره و یا اصلاً بیخیال انتخاب میشه. جناب مدیر فرمودند اینکه از دانشجوها بخوای بدون حد و مرز و با آزادی کامل تصمیمات آموزشی بگیرن، مثل اینکه ببریشون جلوی یه قفسه پر از شامپوهای مختلف و بهشون بگی باید یکی رو بردارن. بیشترشون ارزون ترین شامپو رو برمیدارن، ولی اونها که آگاه ترن دست میبرن اونری رو برمیدارن که مجله های اطلاع رسانی در موردشون بازخوردهای مثبتی ثبت کرده. دلیلش هم اینه که وقتی شما انتخاب‌های فراوان داشته باشین، عاقلانه ترین راه اینه که به حرف مقام صالحی که صلاح کارتون رو میدونه گوش کنین و بهترین انتخاب رو کنین. راست میگفت؟ یا شاید راه حل دیگری برای قضیه شامپو هست؟ پایان اپیزود 8.